دانشگاه الکس وطنخوا، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن را جویا شده که میشنوید.
ببینید، این حرفی که آقای پوتین امروز زده ممکنه اول واکنشی نشون بدن غربیانی که ممکنه سیاست‌های آقای ترامپ و جبهه‌گیری ایشون ضد روسیه بوده که آقای پوتین رو به این مرحله رسونده که ایشون داره صحبت از تولید موشک‌های جدید میکنه و اینکه کشورهای غربی رو در اروپا و آمریکا زیر هدف بذاره. ولی واقعیت قضیه اینه که اگه ما برگردیم به دوره آقای جورج بوش، یعنی 15 سال پیش در 2004 میلادی، اولین باری بود که خبر آمد که روسیه میخواد خودشو از این پیمان ضد موشکی بیرون بیاره. یعنی حرف من اینجا اینه که چیز جدیدی نسبتاً نیست. آمریکایی‌ها میدونستن که روسیه یه مشکلاتی با این عهدنامه داره و امروز که آقای پوتین این حرف رو زد، فراموش نکنیم که هنوز این موافقت ضد موشکی زنده است. کنسل 6 ماه دیگه قراره بشه، سپتامبر 2019، و از زاویه‌ای ممکنه بشه به این قضیه نگاه کرد که آقای پوتین میخواد هم آمریکایی‌ها رو و هم کشورهای اروپایی رو از نظر سیاسی زیر فشار بذاره که برگردن سر میز مذاکره. چون تمام حرفای آقای پوتینی که شما امروز بخونید در روسیه، صحبت ایشون بود که ما داریم در میزنیم، کسی درو باز نمیکنه. یعنی حرف ممکنه بتونیم این ارزیابی کنیم که آقای پوتین به این نتیجه رسیده که ممکنه موندن در این موافقت 32 ساله بهتر باشه که روسیه خودشو بخواد از این موافقت خارج کنه، اینطور که آمریکایی‌ها گفتن خواهد شد تا 6 ماه دیگه اگر روسیه به تولید موشک‌های جدید ادامه بده.
آقای وطنخواه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد رو و رفتارش رو نوعی بهانه‌جویی مینامه. اصولاً چرا آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد خارج شد؟
حرف آمریکا این بودش که روسیه در عمل این موافقتنامه رو زیر پا می‌ذاشته، تولید موشک‌هایی که ممنوع بوده رو ادامه داده بوده و این موشک‌هایی که ما داریم جو صحبت می‌کنیم موشک‌های 500 کیلومتری تا 5500 کیلومتری هستند که روس‌ها داشتن محرمانه، اگه بخواد که البته آمریکایی‌ها فهمیده بودن، تولید خودشون از این نوع موشک‌ها ادامه می‌دادن. و برای آمریکا سوال این بوده که اگر ما خودمون رو در این موافقتنامه نگه داریم و روس‌ها دارن کار خودشو می‌کنن که این ارزش نداره. حرف آقای وزیر امور خارجه آمریکا پامپئو این بود که 6 ماه ما به روسیه وقت میدیم، اگر سیاست‌های خودش رو عوض نکنه در این چارچوب تا 6 ماه دیگه این موافقتنامه کاملا کنسل میشه. ولی الان تا سپتامبر 2019 وقت هست برای چونه‌زنی سیاسی بین آمریکایی‌ها و روس‌ها. و حالا کاری که آقای پوتین داره اینجا میکنه اینه که داره فشار سیاسی روی کشورهای اروپایی میذاره و حتی میتونیم بگیم ممکنه بخواد در بین دموکرات‌هایی که ضد آقای ترامپ هستن در واشنگتن یک سوژه بسازه که اونام بخوان ضد سیاست‌های آقای ترامپ در این چارچوب بیستن. ولی من میگم، برمیگردم به نکته اولی که گفتم، این کار آقای ترامپ نیست. این مشکلی که آمریکا داشته با روسیه در این چارچوب این موافقتنامه برمیگرده به دوران آقای جورج بوش پسر، یعنی 15 سال پیش.
آقای وطنخواه، در نهایت ولادیمیر پوتین گفته که واکنش روسیه به هر گونه استقرار جدید موشک قاطعانه خواهد بود و سیاستگزاران آمریکایی باید پیش از هر اقدامی ریسک اون رو نیز محاسبه کنند. سوال از شما این هست که از دیدگاه شما چه ریسک هایی در این نهفته است، از اونجایی که به نظر میرسه که تهدید ولادیمیر پوتین حداقل در کلام بسیار تهدید جدی باید محسوب بشه. میگه که همه کشورهای اروپایی که این موشک‌ها در اونها مستقر بشه به اضافه خود ایالات متحده رو در تیررس قرار خواهد داد. چه ریسک‌هایی این در بر خواهد داشت برای کشورهای اروپایی و آمریکا؟
ببینید، اگه بخواد به این قضیه از نظر چارچوب سیاست جهانی نگاه کنیم، به نظر من سخت نیست اینی که ما بتونیم به این نتیجه برسیم که هدف آقای پوتین اینه یک شکاف عمیق‌تری بین دولت آقای ترامپ و اروپایی‌ها ایجاد کنه. یعنی اگه شما نگاه کنید، همین این هفته‌ای که ما کنفرانس امنیتی مونیخو داشتیم، هممون شاهد بودیم که واقعا اختلاف نظرهای جدی بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در بعضی سیاست‌های جهانی هست، خصوص مثلا ایران و غیره. غیره، و ممکنه آقای پوتین از نظر زمان وقت الان به این نتیجه رسیده بودن که الان موقع بدی نیست که یک تونی صحبت کنن، با یه تون شدت بالای صحبت کنن که فکر اروپایی‌ها رو به خودشون جذب کنن. با این صحبتایی که ایشون کردن، صحبت از هدف گرفتن پایتخت‌های کشورهای اروپایی، خب معلومه که در اروپا واکنش مردم نشون خواهند داد و هدف آقای پوتین اینه که با این کارات تصمیم گیری اروپایی‌ها رو ممکنه جوری شکل بدن که ممکن اونا بخوان ضد حالا سیاست‌های آینده آمریکا در این چارچوب بیشتر مخالفت از خودشون نشون بدن. هنوز ما امروز نمی‌دونیم واقعا سیاست آمریکا چیه. این موافقت‌نامه امروز هنوز کنسل نشده، 6 ماه دیگه ما می‌بینیم آینده‌اش چیه، ولی آقای پوتین این پروسه رو شروع کرده با این صحبت‌هایی که ایشون کردن و هدفشون اینه که این شکافی که بین اروپایی‌ها و آقای ترامپ به خصوص هست و ممکنه عمیق‌تر کنن، شکل بدن تصمیم گیری اروپایی‌ها رو در این چارچوب، و حالا باید دید واکنش آمریکایی‌ها چی خواهد بود.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با الکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن. اما رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره طرح استیضاح حسن روحانی در مجلس میگوید فراکسیون امید، مستقلین و ولایی مخالفت خودشون رو صریحا با این طرح اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود واعظی همچنین گفته کسانی که دنبال این مسئله هستن کسانی هستن که از دولت قبل با تمام وجود حمایت کردن و با دولت فعلی هم با همه وجود مخالف هستن. درباره طرح استیضاح حسن روحانی که تعدادی از نمایندگان مجلس به دنبال جمع‌آوری امضا برای اون هستند، با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
امضا کنندگان این طرح و همچنین آقای زنور نماینده قوم که اون رو پیگیری میکنه بیشتر از جبهه پایداری در مجلس هستن، اما آقای زنور اعلام کرده که این طرح فراکسیونی نیست و خودش به تنهایی این طرح رو پیگیری میکنه.
نمایندگان طرح استیضاح چه دلایلی برای استیضاح رئیس جمهور مطرح کردند؟
عدم کنترل بازار ارز، گرانی‌ها، اجرا نکردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، صرف توان دیپلماسی کشور برای برجام و توجه نکردن به دیپلماسی منطقه‌ای، بیکاری، قاچاق کالا و دیگر موضوعات اقتصادی از جمله دلایل اصلی استیضاح کنندگان برای استیضاح آقای روحانی است.
واکنش دولت یا مقامات دولتی به این طرح استیضاح رئیس جمهور چی بوده؟
آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این طرح را طرح تبلیغاتی خونده و اعلام کرده افرادی که به دنبال این طرح هستند نمایندگانی هستند که با همه اقدامات دولت مخالفت میکنن. همینطور آقای واعظی گفته که دولت فعلا قصد نداره که با مجلس رو در رو بشه و این به این معناست که به هر حال فعلا دولت نمیخواد واکنش شدید و جدی به این طرح نشون بده.
آیا مشخص است تا به این دقیقه چه تعداد امضا جمع شده و کلا برای استیضاح رئیس جمهور به چه میزان امضا نیاز هست؟
بر اساس گزارش ها حدود 20 امضا و به تعبیری 18 امضا برای استیضاح رئیس جمهور تا کنون امضا جمع آوری شده و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس باید 1/3 نمایندگان این طرح را امضا بکنند که 97 نماینده شامل میشه و قاعدتا رقم بسیار زیادی هست.
پس با این اوصاف آیا امکان داره که طراحان استیضاح رئیس جمهور موفق بشن در کارشون؟
کار بسیار سختی هست، چرا که اونها به تنهایی و به لحاظ سیاسی این تعداد امضای لازم را ندارن. از سوی دیگر برخی از نمایندگان اصولگرا هم مخالف استیضاح رئیس جمهور هستند، مگر اینکه به هر حال شرایط سیاسی خیلی شرایط حادی بشه و درگیری بین دولت و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی خیلی شدیدتر بشه و از سوی دیگه وضعیت اقتصادی به سمتی بره که بسیاری از نمایندگان در حوزه‌های انتخابی احساس کنند که برای رقابت‌های انتخابات آینده مجلس باید این طرح را امضا بکنن. حتی اگر این طرح به امضای کافی برسه هم باز برکناری رئیس جمهور کار بسیار سختی است، چرا که باید 2/3 نمایندگان به این طرح رأی بدن.
آقای مهرابی، اگر شانس این طرح کمه، پس هدف طراحان استیضاح رئیس جمهور چی هست؟
قاعدتاً افرادی که در واقع طراح اصلی این طرح هستن، هدفشون فشار بر دولت و یک مانور قدرت علیه دولت آقای روحانی هست که به هر حال دیگه نخواد با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی درگیر بشه، خصوص که انتخابات آینده مجلس هم نزدیک است و به هر حال این امکان درگیری در مورد رد صلاحیت‌ها یا موضوعات دیگه زیاد است و برخی از اصلاح طلبان معتقدند که این طرح به نوعی در سپاه پاسداران طراحی شده. از سوی دیگه به هر حال همزمان با دادگاه برادر آقای روحانی به نوعی این طرح یک فشار مضاعف بر روی آقای روحانی خواهد آورد و از سوی دیگه در انتخابات مجلس آینده هم به برخی از نمایندگانی که پیگیر این طرح هستن ممکنه کمک بکنه، چرا که به هر حال هم ممکنه رقیبان اونها رد صلاحیت بشن و هم اونها بتونن که در انتخابات تبلیغ زیادی روی این طرح خودشون بکنن.
گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی رو میشنیدید درباره طرح احتمالی استیضاح حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی. به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.